أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در نظام خانواده یا فقه نظام خانواده در مراحل اولیش می باشد که ما در یک بحث قبلی به بیان موضوع و اهمیت موضوع و اهدافی که در این بحث باید دنبال شوند و سپس بحث به روش بررسی و روش تحقیق و روش فراگیری تعلیم و آموزش در بحث فقه نظام خانواده خواهد بود. درباره تبیین موضوع عنایت به این شد که ما یک نظامی اجتماعی فراگیر داریم در اسلام و این نظام اجتماعی فراگیر به کلیه ابعاد جامعه و کلیه اجزا توجه کامل و دقیق می نماید و برای هر بعدی یا هر بخشی از بخش‌های جامعه نظام متناسب خودش را در نظر گرفته است و آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی می تواند گویای کمال دین اسلام باشد که کمال دین زمانی تصور می شود که به کلیه نیازهای انسان و کلیه ابعاد وجودی انسان توجه کامل شده باشد که ما در جای جای فقه امامی اسلامی امامی خودمون فقه اهل بیت علیهم السلام این توجه ویژه را می بینیم و روایاتی هم که در اصول کافی و منابع حدیثی دیگر آمده ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه نشان دهنده این است که حتما خداوند متعال به همه ابعاد وجودی انسان فرد و جامعه توجه کرده و به تعبیر روایت دیگر که درباره احادیث تلقی شده از امیرالمومنین علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله تبیین کرده حتی عرش الخدش، یعنی هیچ چیزی فروگذار نشده، حتی خراش و اون دیه‌ای که اون خراش باید پرداخت بشه بابت اون پرداخت بشه در منابع دینی ما آمده است. پس نقصی از لحاظ دین و توجه کامل دین به انسان وجود نداره. در نتیجه خانواده که یک رکن اصلی جامعه است و جامعه از خانواده برمیخیزد و در حقیقت مهمترین رکن جامعه است، محاله که قانونمند نباشه و خدای قانونگذار برای ساماندهی امر خانواده توجهی نکرده باشه. این توجه نظاممند هست. پس یک بحث قانونگذاری و قانونمندی ارتباطات میان افراد خانواده، همونطور قانونمندی ارتباطات افراد جامعه. در قرآن کریم مطرح شده و ما هم در فقه نظام خانواده دعا دنبال به دست آوردن یک منظومه کامل در زمینه ساماندهی ارتباطات اعضای خانواده یعنی زوجین و والدین و اولاد هستیم. و این مسامانه سامانه قوانین خانواده در آیات قرآن کریم شاید بیش از 200 آیه، ما طبق احصاء یکی از کارهای اولیه‌ای که در اینجا انجام دادیم و در کتاب فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم منعکس شده و اونجا به تفصیل آمده، در سه حوزه، حوزه فقه نظام تشکیل خانواده، فقه نظام مدیریت خانواده و فقه نظام انحلال خانواده گرد آوری شده و این آیات بخشی از آیات مربوط به خانواده است، زیرا که ما هنوز بخشای مربوط به اقتصاد خانواده، تربیت خانواده، اخلاق خانواده، روابط اجتماعی در میان اعضای خانواده، خانواده و نظام اسلامی یا دولت اسلامی، اینا مجموعه مباحثی است که حتما مورد توجه می باشد که آیات فراوانی برای آن وجود دارد. بنابراین ما می توانیم مجموعه بسیار زیادی از آیات، شاید بیش از 500 آیه فقط در زمینه فقه نظام خانواده، اما با یک نگاه جامع، یک نگاه جامع و فراگیر که همه ابعاد خانواده را در بر بگیره، همه ابعاد خانواده را در بر بگیره مورد توجه ماست. پس چیزی که در زمینه تبیین موضوع ما روش عنایت ویژه و جدی داریم این است که ما یه منظومه‌ای و مجموعه‌ای از قوانین داریم که این قوانین یک منظومه‌ای متکامل و منسجم و هماهنگ تشکیل میدند. شواهد فراوانی داریم برای این هماهنگی. مثلا شما میان بحث ارث زن با بحث تحت تکفل بودن زن برای مرد، یعنی در خانه پدر یا در خانه شوهر زن تحت تکفل یا پدر یا شوهره و در نتیجه نصف نصف سهم مرد را در ارث به زن دادن بسیار منطقی خواهد بود و هماهنگ با این تشریع و تقنین قیمومت مرد در خانواده یا بر خانواده. و در نتیجه ما میبینیم که در بسیاری از این قوانین، مثلا وظایف و حقوق زن و شوهر، میبینیم اینها بسیار متناسبند و هماهنگ هستند به گونه ای که اهداف تعیین شده برای تشکیل خانواده را میتواند تأمین کند. پس در بخش بیان موضوع عنایت ما روی نظام داشتن برای خانواده است در اسلام و این نظام یک نظام فقهی است، یعنی مجموعه احکام، احکام تکلیفی و احکام مزعیه‌ای که شارع مقدس آنها را برای سامان دادن کلیه روابط درون خانه و خانواده را میان دو همسر و میان آنها و فرزندانشون را به عهده گرفته. فقه نظام خانواده در قرآن و در سنت، در فقه اسلامی ما که کتاب النکاح، کتاب طلاق، کتاب اولاد، کتاب رضاع داریم، این مجموعه از کتب فقهی نیز گویای بخشی از نظام خانواده هستند که با بقیه بخشایی که مربوط به خانواده است، مثل اطعمه و اشربه، مثل مباحث مربوط به بهداشت و درمان و مثل مباحث مربوط به بحث‌های اقتصادی مربوط به خانواده، درآمدها و هزینه‌ها و بحث بس‌انداز، بحث پوشاک و خوراک اینها مباحثی است که در جای جای فقه مطرحه و کسی که متصدی تدوین یا تبیین فقه نظام خانواده باشد همه اینها را باید گرد آوری کند و بتواند ارائه بد. یکی از کتاب‌های مفید در این قسمت هرچند ساده است و خیلی مختصر، کاری که آقای بی آزار شیرازی انجام داده بود در زمینه تحریر جدید تحریر وسیله بود که در حقیقت به عنوان رساله نوین در بخش عبادات، اقتصاد، خانواده و نظام سیاسی از فقه در آورده بود و اینها را ساماندهی اولیه داده بود که میتونه کمک و کارگشا باشه و این کار تکمیل بشه و به اون حد مطلوب خودش برسه. اما در بخش اهداف، اهدافی که برای فقه نظام خانواده منظور هست، در قرآن کریم به اهداف تربیتی بیشترین توجه شده و رسیدن به تقوا از مسیر خانواده و تأکید بر باز بودن دریچه تقوا و قله‌های تقوا برای انسان‌ها در طول مسیر زندگی مطرح شده در آیات مربوط به سوره حجرات، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در جایی آمده که فرموده انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی با ذکر و بیان اهداف دنیوی یک هدف اخروی نیز به طور دقیق و کامل و گویا بیان شده و جامعه و خانواده را عرصه پیشتازی در مسیر تقوا قرار داده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب درباره این بحثایی داشتیم و نکاتی را ارائه شد و نکات مهمی ما در اینجا میتونیم از این آیه بهره برداری کنیم. این نکات عبارت است از یک، اینکه خداوند به اهداف دنیوی که تعارف باشد و آشنایی و برقراری ارتباط و توسعه در ارتباطات اجتماعی، که همه اینها از کلمه لتعارف و قابل بهره برداریه، به اینها اکتفا نشده. در جوامع امروز دنیا به همین قدر اکتفا می شود، یعنی ارتباطات خانوادگی، بگذاریم از اینکه حالا در غرب خانواده به یک معنا پاشیده شده و سعی در پوشوندن جامعه است، و بگذاریم از اینکه نوع نظامی که در جوامع غربی حاکمه که ارتباط میان خود اعضای خانواده را هم به حد اقل می رسونه با کمال تأسف، مجموعه قوانینی که در غرب حاکمه هیچ زمینه ای برای توسعه ارتباطات میان افراد داخل خانواده و ارتباطات اجتماعی را به وجود نمیاره، در حالی که قوانین مطرح در اسلام در درون خانه و برای بیرون خانه به گونه ایست که زمینه توسعه ارتباطات، توسعه آشنایی و تعارف را به حد اعلا میرسونه و ایجاد ارتباط، صمیمیت و همدلی، همزبانی و تا اونجایی که این کلمه تعارف ظرفیت داره ما در قوانین اسلامی میبینیم. اما قرآن کریم فرموده لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای تعارف یک هدف بسیار بالاتری در نظر گرفته، یعنی تعارف باز مقدمه است، یک هدف اولیه است که این هدف اولیه یا هدف میانی، اگر گفتیم هدف اولیه تشکیل خانواده تأمین نیاز جنسی و آرامش، لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، تأمین نیازهای عاطفی، اگر اینا رو هدف اولیه قرار دیم و اهداف نزدیک، اهداف متوسط تعارفه و اهداف دور و والا عبارت از تقواست که در کل مسیر انسان، یعنی از بد و تشکیل خانواده که پیامبر فرمودن که اگر کسی ازدواج کرد در حقیقت نصف دین خودش را به دست آورده، فلیتق الله فی النصف الاخر، یعنی با تحقق ازدواج اون عمده رکن تقوا و زمینه تقوا برای انسان به وجود میاد، انسان محسن می شود و در حقیقت انسان در یک حسن منی و در یک جایگاه بسیار خوبی قرار می گیره، از توان خودنگهداری و کنترل خود، و این در حقیقت یکی از اون مراحل تقواست که انسان خودنگهدار باشه و بتونه خودش را در برابر غرائز و شهوات کنترل کنه و به احسان برسه. محسن شدن با ازدواج یعنی در حقیقت تحقق زمینه بسیار مهم برای تقوا. میماند در ابعاد دیگری که انسان نیاز به تقوا دارد، باز همین ازدواج او را کمک میکند تا اینکه انسان در بقیه عرصه ها و زمینه ها به تقوای مطلوب برسه. در این آیه کریمه فرموده فقط رسیدن به تقوا هدف نخواهد بود. بله این یک هدفی است، هم دنیوی و هم اخروی، چون انسانی که به تقوا میرسد به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، انسانهای با تقوا در دنیا همه فضیلت ها را در خود جمع میکنند. ولی فراتر از آن قرآن کریم دید انسان را به اون قله بالا میبرد و اون قله به بالاترین درجات تقوا داره ما را توجه میده، اتقاکم، که بالاترین درجات تقوا در آیه دیگر با بحث امامت و رکن امامت مرتبط گشته، چون امام المتقینه، امام واقعی از نگاه قرآن کریم کسی امام می شود که به امامت متقین رسیده باشد، یعنی جامعه شایسته و صالح که جامعه متقین است. این جامعه امامانی دارد و رسیدن به این مقام امامت به عنوان یک آرزو و یک هدف برای ابرار، برای عباد الرحمن ترسیم شده، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. میبینین رسیدن به این قله تقوا و به امامت متقین یک آرزوی بسیار بسیار اساسی، یک دغدغه برای عباد الرحمن است، که در اینجا بین بحث خانواده و امامت یک ارتباط تنگاتنگ برقرار شده، و اون ارتباط تنگاتنگ عبارت از این است که عباد الرحمن اینها از مسیر ازدواج و از مسیر تشکیل خانواده و داشتن ذریه صالح، از این مسیر آرزوی رسیدن به امامت متقین را می کنند. و این معناش این است که خداوند متعال برای رسیدن انسانها به قله کمال که در امامت متقین تبلور پیدا می کنه، این رسیدن به این کمال را از مسیر نظام احسن خانواده تحقق پیدا می کنه. و در تاریخ ما هم این امر به عینیت و به واقعیت رسیده و هم در تاریخ ثبت شده و هم در متون دینی ما به خوبی این مطلب مطرح شده که خداوند استفاء و انتخاب و گزینشی که کرده، در آیه شریفه فرمود در سوره آل عمران ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض، استفاء آل شده، استفاء خانوادگی شده، این استفاء خانوادگی در پرتو تشکیل خانواده است. خانواده ابراهیم یعنی آل ابراهیم و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین که آل ابراهیم هستند، اینها به عنوان برگزیده شدگان جامعه انسانی هستند که در سوره انسان و در سوره دهر یا سوره هل اتا ما به خوبی این ترسیم را در قرآن میبینیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و در اونجا فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ارتباط بین دنیا و بین آخرت، بین این خانواده و بین اون کمالی که بهش دست یافتن و نشانه دستیابی به اون کمال، فرمود که و جزا هم به ما صبر و جنت و حریرا. یکی هم فرمود اینها وقتی که ترس از خدا، ترس از آخرت، ترس از عاقبت رو داشتن، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، خداوند هم اونها را به مطلوبشون رساند و اونها ایمن شدند از شکست، از نابودی، از عذاب الهی، از آتش جهنم و در حقیقت به اون نقطه امن الهی دست یافتند. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا. اگر اینها به بهشت برین رسیدند، اگر اینها به اون قله ها دست یافتند، در حقیقت به خاطر همین که فرمود و جزا هم به ما صبرو جنتا و حریرا. خب پس انسان در تشکیل خانواده وارد یک زندگی اجتماعی پرتلاطم با فراز و نشیب میشه و در اونجا انسان باید صبر پیشه کنه، باید انسان اونجا حلم و بردباری را فرا بگیره، تجربه کنه، باید در این زندگی پرتلاطم خانوادگی که نیاز اقتصادی داره، نیاز تربیتی، نیاز اخلاقی داره، نیاز بهداشتی داره، نیازهای متنوع داره، توی در چنین بستری این انسان ها حرکت میکنند و در این بستر به مراتب کمال دست میابند. این مراتب کمال آنچنان فراوان و زیاد است تا برسد به رتبه امامت متقین. پس از کانال و از مسیر خانواده است که انسان ها به امامت متقین می توانند دست یابند و در تاریخ اهل بیت علیه السلام، اهل بیت و آل البیت که این کلمه اهل و آل نشان دهنده این رکنه که خداوند متعال برگزیدگان خودش را در یک آلی، در یک خانواده قرار داده و این خانواده منتخب الهی خانواده است که بیشترین ایثار را در کنار بیشترین آگاهی و بیشترین معرفت و بیشترین عمل صالح را و بیشترین فداکاری را در زندگی دنیوی در راه خدا و در راه تحقق آرمان‌های الهی را به در حقیقت به ظهور در آوردند و در وجود اونها تجلی پیدا کرد و در نتیجه اینها منتخبان این مسیر تکامل بشری شدند. پس در اینجا این ارتباط میان خانواده و امامت، نظام خانواده و نظام امامت، یک ارتباط بسیار طبیعی و ارگانیک و مقصودی هست که اینها از لحاظ فنی و عقلانی یک ارتباط قابل محاسبه و قابل سنجش هست که ما میبینیم در این آیات به خوبی عنوان شده و در تاریخ هم مطرحه و اینجاست که یک بحث جدیدی برای ما باز خواهد شد که اینها هم در بحث نظام خانواده منظور نظرمونه که رابطه میان خانواده و دولت، میان خانواده و نظام اسلامی که در حقیقت ما یک بحث فراتر رو الان کردیم، رابطه خانواده و امامت یا نظام خانواده و نظام امامت و تأثیراتی که نظام امامت روی نظام خانواده میتواند بگذارد و در ضمن این بحث تأثیر نظام سیاسی و تأثیر دولت خدمتگذاری که در یک نظام سیاسی اسلامی تحقق پیدا می کند روی خانواده و نظام خانواده، که اینجا بحثای احکام اولیه و احکام ثانویه هم باز میشه که اولویت های اجتماعی، اولویت های نظام. چرا؟ چون بناست خانواده ما را به اون قله رفیع امامت برسونه، پس اون قله رفیع امامت در حقیقت اون قله ایست که سایهش بر همه اجزاء جامعه و از جمله خود خانواده این سایهش را می افکند و در نتیجه بسیاری از این قوانین مربوط به خانواده میره تحت شعاع اون بحث نظام امامت قرار میگیره و در جایی هم در فقه شما میبینید ارجاع داده شده، یعنی جاهایی که به بنبست میرسه این خانواده و به معضلات میرسه حاکم شهر ولی امر او تصمیم گیرنده است و کلمت الفصل کلمه او خواهد بود و به این ترتیب نظام امامت در حقیقت نظامی است که میتواند بر کلیه اجزاء نظام اجتماعی و خرد نظام ها اثر خودش را بگذارد و به این ترتیب ما شاهد یک هماهنگی و همپوشانی و پشتیبانی از خانواده و نظام خانواده در نظام اجتماعی و در خصوص نظام امامت خواهیم بود و به این ترتیب افق بحث ما در نظام خانواده یک افق وسیع‌تری خواهد بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.